مجازی دانلود میکند، قرآن متن عربی شو ترجمه شو به زبان محلی خودش دانلود میکنه، میخونه، میفهمه. و چقدر روی کرد به اسلام و قرآن الان الحمدلله زیاد شده است که ما از این جهت خدا رو شاکریم. آمدن پیامبر ستیزی به ساحت مقدس پیامبر عظیم و شان جسارت کردن. امت اسلام الحمدلله خوب درخشید، خوب خروشید در مقابل دشمنان. ثمرش این شد که سازمان یونسکو، سازمان ملل اعلان کرد نام مبارک محمد اولین نام و بیشترین نام در بین مردان در جهان دارد. البته به تناسب، به تناسب دیگر اسامی نام پیامبر عظیم و شأن اسلام ما که اونها میخواستن با کاریکاتور کشیدن، با توهین کردن، با کتاب آیات شیطانی قبلی و ملعون نوشتن، نام اون حضرت را یریدون لیطف و نور الله به افواههم والله متم نورهی ولو کره المشرکون. میخواستن با پف دهانشون نور خورشید رو خاموش کنن. امروز نام آوازه حضرت رحمتن للعالمین الحمدلله جهانی شده است و درصد اسلام خواهی و گرایش به اسلام درصدی شده که جهان کفر وحشت کردن. که با همین وضعیت اگر دو دهه دیگر پیش برویم، دین اسلام دو دهه یعنی 20 سال دو دهه دیگر به همین وضعیت پیشرفت کنیم، اسلام دین اولی یعنی دین پرجمعیت ترین دین، پرگرایش ترین دین جهان خواهد شد. اینا فهمیدن، لذا شروع کردن با تمام قوا و قدرتشون به حد که حرمت به ساعت مقدس قرآن، پیامبر عظیم و شأن، ائمه اطهار، و دیدن پرچم این قرآن و رسالت و امامت و ولایت رو ایران اسلامی با همراهی جبهه مقاومت در این منطقه مشرق زمین بر عهده دارد و دو قدرت نوپدید جهانی که تنه به تنه امریکا میزند یعنی روسیه و چین همراه با ایران شده است. اگر ادامه پیدا کند، انشالله که ادامه پیدا خواهد کرد، از وعده های الهی است. در بیانات رهبری معظم انقلاب ما آمده است، پیشبینی کارشناسان دقیق سنج و واقعیت های میدانی رو بیان می کنن همین است. خب اینها به تلاطم افتادن، لذا یه روز سپاه صحابه پاکستان رو تقویت می کنن، یه روز داعشی ها رو در عراق و سوریه و لبنان به وجود می آورند، یه روز ظلم و جنایتشان را بر کشور مظلوم و بیپناه یمن توسط جنگ نیابتی و وهابیون اونجور تو 8 سال به وجود میارن. امروز هم چنان عرصه را بر مردم فلسطین و غزه تنگ کردن که جبهه مقاومت فهمید اینجا دیگه باید جهاد کبیر انجام بدهد و بیاد در مقابل رژیم صهیونیستی بیسته، ولو اینکه 20,000 نفر شهید بدهد، ولو اینکه 80% خانه هاشون خرابه بشود، اما مردم غزه و فلسطین و به تبع جهان اسلام و به تبع جهان بشریت آزاده به یک اصل مهمی به نام استقلال، یک اصل مهم مقاومت در مقابل ظلم و جور که دستور خدا در قرآن است، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. کافرین ولایتی و سرپرستی و قدرت و سیطره‌ای بر مؤمنین نباید داشته باشن، خدا قرار نداده است اینها همت کنند مردم مظلوم و مقتدر غزه و فلسطین مجاهد بودن خودشان را ثابت کنند، در کنارشان مردم مظلوم و متعهد یمن که در یک موقعیت سوق الجیشی مهم خلیج فارس و دریای احمر و باب المندب حضور دارند، بتوانند در دفاع از مردم مقتدر و مظلوم فلسطین جهان اقتصاد و سیاست و بین الملل را به چالش بکشند، امریکا و اسرائیل را به ذلت بکشانند و بعد هم امت اسلامی و جهان بشریت این راهپیمایی های با شکوه رو برگزار کنند و تبدیل به یک بیداری جهانی علیه رژیم صهیونیستی بشود که به تعبیر حکیمانه مقام معظم رهبری پیشبینی ها این بود که کمتر از 25 سال آینده اینها نباشند، ولی ظاهرن خودشون عجله دارن، زودتر میخوان انشالله از صفحه روزگار محو بشوند. با امیدواریم در زمان حیات ما به زودی محقق بشود که قضیه جنگ یمنی ها در دریا، قضیه مقاومت فلسطین و نابودی رژیم صهیونیستی یکی از علائم و نشانه های ظهور است که امیدواریم انشاءالله بدای حاصل نشود و این مقدمه ظهور در زمان حیات و عمر ما باشد انشاءالله. یمنی هایی که امروز مجاهد به جهاد کبیر شدند، درس و مشقشان را از جبهه مقاومت از سردار محبوب دلهاج قاسم عزیز گرفتند، در کنار مردم مسلمان غزه و فلسطین یمنی هایی که به دست مبارک امیر المؤمنین و به بیان مبارک امیر المؤمنین به اسلام ایمان آوردند. مالک اشتر نخعی ها از دیار آنان بوده است. بفرمایید عمار یاسر که اولین شهید راه اسلام یاسر و سمیه بوده است و ایشان فرزند آن دو شهید است، اهل یمن بودند. یمنی هایی که در روایت هم دارد در آخر از زمان خوب خواهند توانست پرچم عزت اسلام رو بلند کنند. یمنی هایی که به وجود مبارک رهبری معظم انقلاب خوب ارادت و ایمان دارند و قائم به سیفند و انشالله امیدواری ما هم در ثوابشون شریک باشیم و ما در حرم امام رضا علیه السلام در این ماه رجب خدای متعال و شکرگزاری میکنیم بر این تفکر مجاهدانه ای که امام راحلمون به برکت انقلاب و خون مطهر شهدا در این کشور حاکم کرد. خدا رو شاکر و شکرگزاری میکنیم و شاکر هستیم که رهبری معظم انقلاب، عزیز دل امت، نایب امام، رهبری حکیم، مجاهد، شجاع، نترس، دوراندیش که بر همه رهبران جهان امروز فائق است و همه توطئه ها اونها رو گاهی اوقات با سکوت، گاهی اوقات با اقدام، گاهی اوقات با یک بیان نقش براب می کند و خدا رو شاکریم بر ملتی فهیم، بصیر، مجاهد در صحنه که امیدواریم خداوند ما رو مصداق این آیاتی که در این منبر در حرم امام رضا علیه السلام مطرح کردیم قرار بدهد انشاءالله. خدایا آنچه در این ماه رجب به رجبیون وعده داده‌ای به جمع ما هم کرامت بفرما. خدایا مهمترین دعای ما ظهور امام زمان ماست. خدایا دیگه در امر ظهور آن حضرت تعجیل بینداز. نایب آن حضرت رهبر عزیزمون یاری و محافظت بفرما. خدایا در زمان حیات ما انقلاب ما رو به انقلاب جهانی آن حضرت متصل فرما. خدایا ما رو در ثواب سنت های حسنه انقلاب سهیم و شریک بگردان. بار پروردگارا برف و باران رحمتت، ارزانی در بازار، امنیت در زندگی را بدرقه امت امام رضایی ما بگردان. ثوابی از این مجلس و محفل به روح امام، شهدا، اموات و حقوق من، به ویژه شهدای جبهه مقاومت حاج قاسم عزیز و همه زائران امام رضا علیه السلام در طول تاریخ که با مهر ولایت به زیر خاک رفتن، واقفین، ناظرین، خادمین و نوکرای امام رضا، پدر مادر جمع حاضر و من آسی، عائد و واصل بگردان. به نبی و آله الفاتحه مع الاخلاص و الصلوات. اللهم صل علی محمد. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان. اللهم بارك لنا
خب عزیزان شنونده، برنامه بربال سخن رو شنیدید، سخنرانی جناب حجت الاسلام و المسلمین فرازی نیا با موضوع اهمیت جهاد فرهنگی و دینی که انشاءالله مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. بازپخش این سخنرانی هم امروز یک شنبه 23 دی ماه ساعت 13:01 بعد از ظهر خواهد بود. اجازه میخوام که مروری داشته باشیم بر فهرست و زمان ادامه برنامه ها که عرض خواهم کرد. سروش آسمانی رو بعد از اعلام تقدیم شما خواهیم کرد، 2:40 برنامه امیر جانها پخش میشه، فضائل حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام از زبان خود حضرت، و پس از اون برنامه پارسایان که نگاهی داره به سیره و اخلاق علما. برنامه سرمشق رو 3:10 خواهید چنین بررسی موضوعی نهج البلاغه با توضیحات استاد محدثی. اما علاقه‌مندان به مباحث احکام پاسخگویی به سوالات شرعی خودشون رو میتونن از طریق برنامه زمزم احکام بشنوند که 3:25 پخش میشه و 3:45 مکارم خوبان رو خواهیم شنید و استفاده میکنیم از مواعظ اخلاقی جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد همتیان. دوستداران دروس حوزوی 4:05 درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مظاهری رو میشنوند و 4:35 با برنامه نشانی همراه خواهیم شد، پاسخ کوتاهی است به شبهات اعتقادی. زلال جاری تفسیر روان آیه 261 سوره بقره هست از زبان استاد قرائتی، این برنامه 4:40 پخش میشه، و مناجات سحرگاهی رو در برنامه آوای ملکوت 4:50 تقدیم شما خواهیم کرد با نوای مرحوم جباس صالحی، و 5:10 هم در انتهای برنامه این بخش ویژه برنامه اذانگاهی رادیو معرف به عنوان صبح نیاز پخش میشه و با این برنامه به استقبال لحظات با شکوه اذان صبح به افق قم خواهیم رفت در ساعت 5:46. امروز موقع طلوع آفتاب هم ساعت 7:14 خواهد بود. اما دعوت میکنم که در این فرصت برنامه سروش آسمانی رو 25 شنونده باشید.
تنزيل من حكيم حميد
سروش آسمانی
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا انهم لا یؤمنون. نکات تفسیری آیه 33 گفته شد برجسته ترین پیام آیه شریفه این است که کسی که روزنه های هدایت رو خود به روی خود بست هدایت نخواهد شد. حقت ای ثبتت، کسانی که در مسیر لجبازی عمل می کنند حقیقت براشون روشن است اما زیر بار حق نمی رن. اینها ایمان نخواهند آورد، مشمول هدایت عامه خداوند هم نمی شوند. همون که بارها تأکید کردیم، ابوذر و ابوجهل هر دو مخاطب معارف نورانی الهی هستند، اما ابوذر هدایت میشه به دلیل اینکه در وادی لجاجت سیر نمیکنه، اما ابوجهل هدایت نمیشه چون در وادی لجاجت. افرأیت من اتخذ الهه هواه، افرأیت من اتخذ و اضله الله علی علم و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم. پیام دومی که از آیه استفاده میشه، درست است که فسق این آیه فسق در اصوله، یعنی کفر، ولیکن می شود استیناس کرد این جمله را: الذین یفسقون لا یؤمنون. استیناس که میگم یعنی نه دلالت مطابقی، نه دلالت تضمنی، نه دلالت التزامی. می شود این رو برداشت کرد که کسانی که در فسق تمادی دارند، اصرار دارند به روش فاسقانه ادامه بدند، اینها سرانجام سر از کفر در میارند و کافر میمیرند. به عبارت دیگر، گناه زمینه ساز کفره، زمینه ساز شرکه. برای اینکه این زمینه ها از بین بره، بلافاصله قرآن توبه را مطرح میکنه: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا. برای اینکه آدم در سراشیبی سقوط قرار نگیره، میگویند بلا فاصله توبه کنید. در روایتی هست: اکثر و اهل النار المصوفون، اکثر جهنمی ها اونها هستند که امروز و فردا میکنند، به تأخیر نباید انداخت توبه را. چرا؟ چون اگر تأخیر شد گناه عادی میشه، گناه که عادی شد دیگر روزنه های هدایت بسته میشه. بریم سراغ آیه 34: قل هل من شرکائکم من یبدع الخلق ثم یعیده. قل الله یبدع الخلق ثم یعیده فانا تؤفکون. ترجمه آزاد آیه این است که بگو آیا از شرکایتون کسی هست که هم آفرینش خلق با او باشد و هم بازگرداندن دوباره خلق؟ پاسخ بگو که الله یبدأ الخلق ثم یعیده، خدا هم آفرینش نخستین را دارد هم اعاده مجدد آن را. فانا توفکون، چرا این قدر روگردان از حقند؟ واژه های این آیه واژه های آشنایی هست. یکی واژه بعد هست، بارها این واژه رو محضر شما عزیزان معنا کردیم. مرادف فارسی بعد ابتدا است، تقدیم الشیء علی غیره است. سوره سجده آیه 7 و بدا خلق الانسان من طین، سوره عنکبوت آیه 20 کیف بدا الخلق. بعد نیاز به توضیح بیشتر از این ندارد. اما واژه عود به معنای بازگشت بعد از انصراف است. بازگشت وقتی است که آغازی باشد. عود همه جا ملازم با بدع هست. عود بی بدع ما نداریم. سوره اعراف آیه 29 کما بدعکم تعودون، آنچنان که شما را خلقت کرده به همون ترتیب بازگشت می کنید. اون وقت این نتیجه های فراوانی به خصوص در بحث معاد داره. این تفسیر عود، تأکید دارم بر این نکته که عود بی بعد نیست و عود به شکل بد است. کما بدعکم تعودون، سوره اعراف آیه 29. و اما واژه افک، افک رو مرقوم بفرمایید کل مصروف عن وجهه الذی یحق ان یکون علی، هر چیزی که ان وجهه از اون مسیری که باید باشد عدول کنه برگردانده بشه واژه افک به کار میره. به دروغ بزرگ، تهمت جنسی به کسی زدن افک گفته میشه. افک در قرآن همین است که به یکی از همسران پیامبر تهمت جنسی زده شد. کلمه افک را ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم در قرآن در مورد همین دروغ و تهمت جنسی هست که به ماریه قبطیه نسبت داده شده بود. ماریه قبطیه مادر ابراهیم ابن رسول الله است که در سن 3 سالگی ابراهیم از دنیا رفت. ویژگی ماریه این بود که از دیگر همسران پیامبر زیباتر بود، به دلیل اینکه از منطقه روم و عرض میکنم که سفید رو و امثال اینها بچه دار هم شد، همین سبب اذیت و آزار ماریه قبطیه از سوی برخی از همسران پیامبر شد. او را متهم کردند و سرانجام قرآن دفاع کرد از جناب ماریه. شیعه این نظر رو داره، اهل سنت میگویند شأن نزول آیه شریفه عایشه هست، میگویند به او تهمت زده شده بود و قرآن از او دفاع کرد. البته ما هم این اعتقاد را داریم که هیچ کس حق نداره به هیچ یک از همسران پیامبر تهمت جنسی بزنه، به دلیل آن که این وحن رسالته. اما در مورد آیه افک شیعه این نظر رو داره. از مفسران شیعه تا جایی که من تحقیق کردم، تنها مفسری که هم فکر با عامه این آیه را در مورد عایشه دیده، جناب محمد جواد مغنیه هست در کتاب تفسیر الکاشف. این مهم نیست. اون چه مهم است این است که قرآن واژه افک را در مورد تهمت جنسی به کار برده. چرا افک است؟ چون خلاف حقیقته، خلاف واقعیت. و المعتکفات بالخاطئه، سوره حاقه آیه 9، شهر ثمود با معتفکات از بین رفت، با بادهای شدید، با طوفان. چرا؟ چون باد باید مسیرش در مسیر تخریب نباشه، اما خدا به عنوان یک عذاب این بادها رو بر اونها فرو فرستاد. سوره احقاف آیه 22، اجئتنا لتعفکنا عن آلهتنا، اونها راه خودشون را حق میدانند، راه پیغمبر را ناحق میدانند، لتعفکنا بیان میکنند، بت را حق، توحید را ناحق، لذا واژه افکو به کار میبرند. احقاف آیه 22. خیلی کوتاه این جمله را بنویسید: عدول از حق به باطل، صدق به کذب، جمیل به قبیح. اینها مصداق افک به حساب میاد. فانا تؤفکون در این آیه شریفه هر سه اینها هست. چرا از حق به باطل عبور می کنید؟ چرا از صدق به کذب عبور می کنید؟ چرا از جمیل به قبیح بازگشت می کنید؟ این واژه های آیه. اما نکات تفسیری آیه: یک، قل هل من شرکائکم، بار دیگر هم گفتیم ولی اینجا هم جاشه بگیم که القاء مطالب به شیوه طرح سوال شیوه قرآنی است، به دلیل آنکه وجدانها رو تحریک میکنه. تا سوال نباشد وجدان به جنب و جوش نمیاد تا حقیقت رو بیابد، واقعیت رو پیدا کنه. به خصوص در القاء معارف به عموم، در خطابه این شیوه جواب داده، پاسخ داده که شیوه درستی است. در پایان نامه ها یک سوالی که از همون اول باید مطرح کنید اینه که این تحقیق شما